أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از اهداف اساسی قرآن مجید تذکره که اول سوره صاد به این معنا اشاره شده، ذکر. و تذکر به رغم این که یک مسئله عادی به نظر میرسه، ولی احتیاج به یک اراده قوی، یه همت بالا داره که انسان به سطح تذکر برسه و بتواند متذکر بشه. از این جهت خدا در این آیه فرموده وليتذكر اولو الالباب، نه هر کسی بلکه اونهایی که عاقل هستن و حقایق رو درک می کنند و به عمق حقایق می رسند، اونها متذکر خواهند شد. حالا تذکر چیه و چه نقشی در زندگی بشر داره؟ شاید امشب بتوانیم مقداری پیرامون این امر مباحثی خدمت برادران عزیز تقدیم بکنیم. قبل از همه پیشگفتاری احتیاج داریم در رابطه با عمل بشر، فعل بشر. خیلی از اوقات انسان یک جنایتکاری رو میخواد از جنایت بازداره، یک خلافکاری رو از خلاف باز داره، بلکه حتی خودش رو میخواد اصلاح کنه، میبینه نمیشه، هی توبه میکنه هی گناه میکنه. فکم اتوب و کم اعود. هی این آقا میگه من دیگه دست به خطا نمیزنم، باز خطا میکنه. چیه سر مطلب؟ سر مطلب این است که انسان همانند یک درخته، ریشه داره، ساق و شاخ و برگ داره و میوه داره. این سه بعده در انسان. من برای اینکه برادران و خواهران فراموش نکنن، سه کلمه مشابه رو انتخاب کردم که اینها رو به ذهن بسپارند: بینش، منش، روش. سه مسئله است. اون که ریشه انسانه، ریشه حرکت انسان بینششه. اون که ساق و تنه درخت و شاخ و بلگشه، منششه. عملش روششه. حالا اینا چه ارتباطی به هم داره؟ از آیه قرآن در سوره ابراهیم شاید این مطلب استفاده بشه. حضرت خدا سبحانه و تعالی می فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابتون وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة مثل درخت خوبیه، درخت طوباست، ریشش در زمین ثابته، شاخ و بلگش در آسمانه، میوه خوبی هم میده. در آیه دیگه که شاید سوره رعد باشه، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. بلد طیب، زمین اگر زمین خوبی باشه، این زمین نباتش یعنی از چیزهایی که از این زمین میرویه خوب چیزهایی و الا بد. باز خدا در همون سوره ابراهیم میفرماید این که و مثل و کلمت خبیثتن کجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار. پس ما از این مثال شجره میتونیم خوب استفاده بکنیم. عمل انسان به ارادش ارتباط داره، ولی خیلی از اوقات عمل انسان ناخودآگاه با منشش ارتباط پیدا میکنه، یعنی عاداتش، یعنی اخلاقش. اگر دیدید دو نفر در مقابل یک فعل، یک عمل واکنش های مختلف داشتن، اینا هر کدوم یه اخلاق داره. فرضاً شما یه کسی رو بیدید در خیابون اهانت شد، کسی اهانت کرد دیگری رو، این که اهانت شد یهو پرید بشه واکنش سریع عصبانی نشون داد، اون یکی دیگه رد شد از اونم اهانت شد، ولی اون خیلی آرام و با بردباری و رد شد. چه فرق میکنه؟ چرا این دوتا دو واکنش داشتن؟ یکیشون واکنش شدید و تند، یکی آرام. والعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. این سلام، بعضی گفتن این سلام خداحافظیه، چون که ما در شعر دو نوع سلام داریم، سلامی که اول که انسان میاد سلام میکنه، وقتی هم که میره باید سلام بکنه. حالا پیش ما این رسم نیست، دومیش بعضی کشورها رسمه. سلام یعنی خداحافظ، من نیستم، من نیستم، به من صحبت نکردی. این یه جور من روشه، اون یه جور روشه. این روش ها ارتباط به منش داره، یعنی به اخلاق داره. اخلاق یک کسی حلیمه، بردباره، صبوره، کریمه، ما توجه نداره به این مسائل، رد میشه. اون یکی نه، آدم لجبازه، آدم زود رنج، زود انفعال از خودش نشون میده. این منش انسانه، اخلاق انسانه. اگر کسی بخواهد روشش رو اصلاح کنه، باید اول اخلاقش اصلاح کنه. یعنی من میخوام مثلا دستم به حرام دراز نشه، حرام نخورم. من میخوام حرام نخورم، باید حریص نباشم. آدم حریص، آدمی که دنیا پرسته، اگرم خیلی خودشو کنترل بکنه یه روز دو روز سه روز، ولی اون دنیا خواهی و دنیا پرستی و حرص و طمعش نمیذارتش که در دنیا مثلا بتونه خودشو از حرام حفظ کنه. رباس اشکال نداره، گرون فروشی اشکال نداره، جنس حروم میخره و میفروشه اشکال نداره، میفته توی خلط. باید یک جای دیگهش اصلاح بشه، باید اون اخلاقش اصلاح بشه. این آقا رو باید یک مقدار ویتامین زهد بهش داد. این ویتامین زهدش کمه، زاهد نیست، خیلی به دنیا توجه داره، خیلی حرص دنیا رو میخوره. توجه هستید؟ این منشه. پس ما اگر بخواهیم روشهای خودمون رو اصلاح بکنیم، باید اخلاق خودمون رو اصلاح کنیم. خب خیلی واضحه. این که هی در علم دین به ما اخلاق گفتن، صدق و صفا و زهد و تقوا و چه ماشاءالله بحث کردن، روایات، آیات، کلمات بزرگان هی گفتن برای چیه؟ برای اینکه ما اگر اخلاقمون درست شد عملمونم درست میشه. این تماما مثل اینه که حالا چون که این شبهای احیا هست و انشاءالله شبهای توبه، من عرض میکنم سعی کنید اخلاق خوب بشه، زیر بنای عمل خوب بشه، فقط نیایید منزل خرابه خودتون رو نقاشی کنید بگید نو شد. نو نمیشه، اینو باید بکوبید از نو بسازید تا نو بشه. اگر اینا نو نماست اما نو نیست. پزشک به شما دو نوع قرص میده، دو نوع دارو میده، میگه این آقا آرام بخشه، این مسکنه، درد شما رو موقتا تسکین میکنه. ولی این دوای دوم آنتی بیوتیکه، این چرک خوش کنه، اینو باید بخوری تا این چرکایی که تو بدن خوش بشه. فقط مسکن و به اصطلاح درد آرام کن به درد من نمیخوره. اگه بگم آقا من چیکار، من الان به دردم ساکن شد، یه درد ساکن شد باز برمیگرده، چون که هنوز اون وایروس یا هنوز اون میکروب و جرثومه در بدنت هست، هنوز چرک در بدنت هست، باید اونو بخوریم. ما اگر بخوایم فقط دردمون رو آرام کنیم ولی چرک های حقیقی در بدنمون باشه، در دلامون باشه، خیلی فرق میکنه. قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان كذلك کنتم من قبل آخر آیات. خدا میگه باید از دلمون این روحیه برون زیاد فزون طلبی، خودخواهی، قومیت پرستی، ایران پانیزم بیش میگن ملیت خواهی، اینا رو باید در بریم. نباید انسان نسبت به یکی دیگه خودش رو برتر از اون، لا از خر قومون من قوم. اگر این منش از ما اصلاح نشه و خودخواهی و خودبینی و اینها در ما باشه، وجود داشته باشه، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، هی استغفار میکنیم، دوباره غیبت میکنیم، استغفار میکنیم، تهمت میزنیم، نمیشه. لا یسخر قوم من قوم نمیشه. بعدش آیه بعدش میگه ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اونجا همین مطلب رو تکرار میکنه که وقتی که ما نسبت به دیگران بدبین هستیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، من بدگمان هستم نسبت به دیگران، چه بخوام چه نخوام غیبت میکنم، تهمت میزنم. یا آقای برای من نکرد در مجلس وجود داره، ظاهرا گفت که رفتم خدمت مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی، گفتم آقا ما خیلی به تو غیبت تو رو کردیم، راضی باشم. گفت آخوند که نیستی؟ گفتم نه من آخوند نیستم، کلاهی هستم. گفت من راضی هستم. یعنی چه فرق میکنه؟ چرا از آخونده تو گفت آخونده اول غیبتم حلال میکنه و عجب غیبتم میکنه، اول میگه این آدم چه و چه اینا غلطه، پس این منشی ها باید تغییر کنه. حالا ما رسیدیم به موضوع اصلیمون و اونی که منش رو چطور تغییر بدیم، عادات و اخلاق و آداب و طریقه رفتار و اینا رو چطور تغییر بدیم. اینجا کجاست؟ اینجا میخوریم به بینش. بینش یعنی که دید یعنی چه؟ یعنی بصیرت. بصیرت یعنی چه؟ یعنی معرفت. یعنی یک کسی که میخواد حرص رو از دلش برداره باید بفهمه دنیا رو، بفهمه این دنیا ادامه نداره، هی پول جمع کن، بالاخره باید چه کار کنی، بالاخره باید اینا رو بذاری و بری. انسان وقتی که بره به قبرستون ها و اونجا رو وضع اونا رو ببینه، بره به بعضی از بیمارستان هایی که مریض های صعب العلاج در اونجا خوابیدن اونا رو ببینه، بره به بعضی زندان های افرادی که زندان های سنگین براشون بریدن اونا رو ببینه، دلش از دنیا کنده میشه. دلش از دنیا کنده میشه. این دنیا پیشمش چیز خوب نیست. شاید برسه به جایی که علی علیه السلام رسید: یا دنیا غری غیری، دنیا سراغ من اومدی، منم میخوای برو، علی هم میخوای برو بزنی، برو سراغ یکی دیگه. ای به اینجا میرسه. پس ما اگر بخواهیم حرص را ریشه کن کنیم، که خود حرص به نوبت خودش یک سری از اعمال خلاف در پی داره، باید بینش ما رو نسبت به دنیا تغییر بدیم. اگر ما بخواهیم نسبت به دیگران سخریه نداشته باشیم، دیگران را کمتر از خودمون نبینیم، آیه لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم را خوب تفسیر و تعویل و تطبیق بکنیم، چه باید بکنیم؟ باید بینشمون رو به انسان عوض کنیم. الناس من آدم و آدم من تراب. حضرت فرمودن، باز حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الناس که اسنان المشت، مثل تیغه های خدمتش معروض کنم، این که چی هست؟ شانه انسانه، مثل هم قد هم همدیگه هستن، فرق نمی کنه. هی بگید منم یعنی چه؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. ما از یک زن و یه مرد شما رو خلق کردیم. این بینش هرچی بیشتر در ذهن انسان، در دل انسان، در عقل انسان رسوخ پیدا بکنه، این حالت خودبینی کم میشه. خودبینی که کم شد، طبعا یک سری از اعمال خلاف هم کم میشه در انسان. متوجه هستین؟ این سه مرحله است. بینش اصلاح بشه. بینش زیر ساخت انسانه، بصیرته. بعدش منشه که اخلاق باشه، بعدش هم روش انسان، عمل انسانه. انشاءالله فراموش نکنید سه نکته رو. اون که در پیش قرآن، این که بینش انسان تغییر پیدا کنه. درست قرآن خیلی از اوقات بحث اخلاقم میکنه، بحث اعمالم میکنه، انسان به انسان عمل یاد میده، تقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و جاهدوا فی سبیله، چه صحبت میکنه در باره خیلی از اعمال، چه نهی چه امر، ولی برای اخلاق هم بحث میکنه. ولی اون اساس قرآن، روح قرآن، که این شبهای قدر قرآن نازل شده، شبهای قدر قدر شده چون که قرآن در اون نازل شده، و چون که روح القدسی که اول کار نازل شد در اوردن قرآن، اون هم نازل میشه در شبهای قدر. اون قرآن چیکار میکنه؟ اگر ما خوب بهش توجه پیدا بکنیم، متذکر بشیم، بینش های ما رو تغییر میده. ما نسبت به دنیا یه بینش واقعی بینانهی پیدا میکنیم، دنیا رو خیلی جلوه نداره تو ذهنمون. نسبت به دیگران، نسبت به کل برنامه های زندگی، یک حالت طبیعی پیدا میکنیم. وقت اگر این که اون حالت، یعنی بینش اصلاح بشه، بصیرت انسان بالا بره، بصیرت نافذ بشه، دیگه آدم روشم عوض میشه، منشم عوض میشه. ما درباره حضرت عباس سلام الله علیه که حضرت صادق میفرمان اشهد انک مضیت علی بصیرت من امرک، بصیرت داشتی. حضرت عباس یکی از صفات مهمشون که باز هر صادق درباره ایشون میگن، کان علی بصیره، یعنی بصیرت داشت، بینشش صحیح بود، میفهمید دنیا یعنی چه، آخرت یعنی چه، امام یعنی چه، معموم یعنی چه، همه اینا رو خوب درک کرده بود. اینا برای ما اسوه هستن، اینا برای ما رهبرای حقیقی ما اینا هستن، امامای حقیقی ما اینا هستن که ما باید دنبال رو اونا باشیم. حالا ما چه کار کنیم که این بینشامون درست بشه؟ بعضیا فکر میکنن اگر یه مجلس بیاد و شب قدری باشه، شب جمعه باشه و یه بالاخره مجلس خوبی باشه، یه مقدار اشک بریزه، تموم میشه من اهل الله. نه آقا، این تازه کلاس اوله. شما اگر میخواید برید توی دانشگاه چند تا کلاس باید رد کنید تا برسید به دانشگاه؟ چقدر باید زحمت بکشید؟ خب برای یه مدرک گرفتن که این مدرک حالا هر جوری که باشه آخر کار برای شما یک جایی یک کارمند مختصری خواهید شد، بیشتر از این که نیست. یه مدرک دیگه بیشتر از اینه. برای بهش رفتن ما چه مدرکی باید بگیریم؟ با یک کلاس و دو کلاس تموم نمیشه، خیلی باید زحمت بکشیم. یعنی ببینید بینش ما نسبت به چی؟ نسبت به خدا، خدا شناسی. حالا من تعبیر دیگه بینش رو بکنم، این تعبیر گفتم تا اینکه روالش سریع باشه، و الا همین ما اسمش عقاید میذاریم، اعتقادات میذاریم. بینش یعنی اعتقاد، اعتقاد به خدا، خدا شناسی. خدا شناسی یه بحره، دریاست. پیغمبر شناسی، خودشناسی، دنیا شناسی، مردم شناسی، اینا همه اینها اینا بینشه، اینا بصیرته، اینا اعتقاداته. خب اینا رو که ما خوب به دل گرفتیم، خوب شناختیم، هر یکیشون که ما شناختیم و او رو خوب پیدا کردیم، همون مقدار اصلاح میشیم. البته همون مقدارش زیاده ها. یعنی ببینید حالا من یه چیزایی همینجوری به ذهنم میاد عرض میکنم. مالک اشتر، مالک اشتر فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوای حضرت امیر بود، در حالت جنگ، نه در حالت سر جنگ بود، وقت جنگ داشتن دیگه. خب یه آقای مالک اشتر قصهش معروفه برای شما، تو خیابونه که رد میشه یه کسی یه پوسه هندونه انداخت بشه، یه کلمه هم گفت بهش، رد. اصلا بی اعتنا به این شخص رد شد. یکی بین آقا بقا چه کردی؟ این مالک اشتر بود، این فرمانده کل بود، چه کارش کردی؟ گفت برم ازش عذر بخوام، توی بین مردم گم شده بود، چون که اینا اون وقتا برای خودشون نشانه و اینا نمی گذاشتن، لباس مخصوص نداشتن، لباساشون مثل همه بوده. گشت بین مردم، پرسید کوی آقای که رفتید؟ رفت اون مسجد کوچیکه میبینه اونجا. رفتن مسجد نگاه کرد، یه مسجدشون داره نماز میخونه، همجور نشست دو زانون تا نماز تموم کرد، حالا شده باش صحبت کنه، سلام کرد و بعد گفت بخشید من نشناختم، من یک کلمه خلاف عرض کردم. گفت تو همون بودی که من پوسه اندونه انداخته؟ گفت این حالا وقت نماز ظهر عصر شبه که، گفت نمیدونم حالا وقت نماز نیست. گفت من چرا اومدم مسجد؟ گفت نمیدونم. گفت من اومدم مسجد برای تو دعا کنم. من کار خلاف کردی. گفت خدا این آدمش کن، این آدمی که کسی که نمیشناسه بهش یه پوسه اندونه میزنه، این احتیاجی به اصلاح داره، خود تو اصلاحش کن. غیر از این که ازش گذشته براش هم دعا. خب این دلهای پاک، این روحیه های بالا رو ما چطور پیدا کنیم؟ چطور بندم اینجوری بشم؟ چطور به جایی برسیم که این کینه نسبت به دیگران، یک کسی 20 سال قبل 30 سال قبل یه نیم کلمه بهش گفته تو دلش هست همینجور، چرا؟ اینا چیکار پاکش کنیم؟ اینا پاک میشه وقتی که ما بینش صحیح، اعتقاد صحیح، خداشناسی صحیح داشته باشیم. من کی هستم که من حالا کی باشم؟ خودم من چی هستم؟ خودشو چیز کنه، نکوهش کنه. یه آقای برای من مدت قبل قصه گفت. حالا فکر نمی کنم همه آقایون در مجلس بشناسن، اسمش هم نمیارم. من منبری بودم، هنوزم منبریه، از منبری های سطح بالای کشوره. میگفت منبری بودم و خیلی بعد اوقات منبرم گرفته بود حسابی، از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس به اون مجلس. بعدش یه روز یه مجلس داشتیم، خیلی مجلس مهم، 10 شب خوندیم. بعد از که 10 شب مجلس رو خوندم، پاکت رو که دادن دیدم خیلی این پاکت نازک آب رفته. گرفتم نگاش کردم، دیدم عجب چه عجب. میگفت یه لحظه متنبه شدم. حالا ایشون خودش تعبیراتی میکرد، من نمیگم تعبیراتو. گفتم ای فلان فلان شده به خودش. پس معلوم شد این مدت منبر میرفتی و پول منبر میرفتی. تا کی؟ چه هی گفت به خودم پریدم، به خودم پریدم، حالا میرفتم منبر دوم. میگفت هی به خودم نکوهش کردم و جدی میگم عرایزی که صحبت که ایشون کرد من عرضی میکنم، چون که خیلی شدید و لحن. گفتا رسیدم به مجلس دوم منبر رفتم، اومدم پایین، پاکت رو حساب کردم، دیدم نه کامل کامل شد. اول کم بود، خدا زیادش کرد. چرا؟ چی؟ خودشو ملامت کرد. انسان باید خوش ملامت کنه یه کار خلافی ازش سر زد، نیاد توجیه کنه کار خلافشو. اینا یک دید خوب میخواد، اینا یک سطح بالایی ما باید بشیم. اینو به سیر قرآن باید بکنیم. خدا میفرماید در این آیه کتاب انزلناه، ما این کتاب رو از اون اعلی علیین جوری آوردیم به دست شما دادیم که شما بفهمید این هر کتاب رو. چون زبان خدا، اعوذ بالله، زبان خدا مثلا با جبرائیل مثل ماست، اون یه جور دیگه است، یه رمزهایی است، یک مسائلی است. حالا همه اینا رو انزلناه و الیک مبارکون لیدبرو آیاته، تا تدبر کنن در آیاتش، ولیتذکره. بحث اینجاست، محور عرایض من اینجا بود، ولیتذکره اولو الالباب. اولو الالباب اینها انقدر شفاف بشه دیدشون، انقدر عقایدشون راسخ و ثابت بشه، انقدر نورانیت پیدا بکنن که دیگه زندگیشون یک زندگی خوب بشه، حیاتشون یک حیات طیبه بشه. ولی یتذکر اولو الالباب. حالا این صحبتایی که اومده تو اینجا، این آیه دقت بفرمایید، در بین آیاتی بحث شده که اول قصه حضرت داوود، بعدم قصه حضرت سلیمان میشه. این چرا این وسط اومده؟ میدونی چرا اومده؟ یه وقتی من رفتم یه منبر، یه آقای منبر یه جایی تو راه بود، نماز خوندم. بنده عادتم اینه اگر راه وقت اذان شد هر مسجدی که باشه میرم اونجا. وقتی که میرم یک سری مؤمنین دارم پشت آقای نماز میخونن، چه بشناسم چه نشناسم، پشت همون آقا نماز میخونن. بعضا خیلی مته به خشخاش میزنن، این آقا هم خوبه بده، مقلد کیه، از چه خطیه، اینا غلطه. خدا فرموده و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، هر مسجدی که هست برای خودش ما نماز میخونه، برای اینو. بالاخره نماز خوندم، این آقا بین نماز مغرب و عشا اینا رو نگه داشت و اینا هم خسته مرده از سر کار اومده بودن، هی چرت میزنن. هی وسط کار میگفت چرتت نزنه، وضوت رو قبول خراب نکنی آقا. هی به اون میگفت، به اون میگفت. قرآن مجید وقتی که بین صحبتاش میبینه ما دیگه جذب قصه شدیم، قصه داوود چطور شد، چطور بالا رفت. به خدا من قصه ندارم برای شما میگم، دقت کنید، فکر کنید، متذکر بشید، تدبر داشته باشید. چون انسان وقتی در قصه داره میشتوفه دیگه محو قصه میشه، عبرت قصه، تذکر قصه از دستش میره. اینکه قرآن وسط حرفا میاد اینو به ما میگه برای اینکه ما رو بیدار کنه، ولی یتذکر اولو الالباب. حالا به آیه بعدش این آیه رو بخونیم و ختم مجلس اون باشه. خدا فرمود و وهبنا لداوود سلیمان. این خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. دقت بفرمایید، به همون دلیلی که خدا گفته تدبر، تدبر کنید. و وهبنا، ما بخشیدیم سلیمانو به داوود. یعنی چه؟ خب هر کسی، این سنت خداست در بشر که بالاخره ازدواج میکنه بچه دار میشه. و وهبنا نداره دیگه. نه، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یه بچه‌ایه که عذابه، عذابه برای پدرش. بچه‌ای که از لقمه حرام درستی باشه، ها، این بچه عذابه، بچه نیست، عذابه. بچه‌ای که بی تربیت باشه، بچه‌ای که پدرشو پیر زود رس بکنه، قبل از پیری به پیری بکشتش، این عذابه. آدم از خدا میخواد یه بچه وارسته، یه بچه‌ای که اینجوری باشه. حالا توی دعاها داره یا من وهب لرسول الله فاطمه ولفاطمه الحسنین. این حرفه که به کسانی بدید اونا باشه. پس اصل مطلب یک هبه، یک بخشش از طرف خدا به داوود. حالا از این استفاده میکنیم که کل برنامه های هر سلیمان، سلیمان پیغمبر شد، پادشاه شد، پادشاهیش هم جوری بود که هیچ کسی تا آخر دنیا به سطح پادشاهی اون نخواهد رسید، چه همه اینها یکی از نعمتهایی بوده که حضرت خدا سبحانه و تعالی به حضرت داوود داده. یکی از نعمتها بوده. چقدر داوود آدم خوبی بود، غیر از اونی که پادشاهش کرد، پیغمبرش کرد، اوابش کرد، چه گفت؟ 12 تا صفت درباره حضرت داوود خدا در همین سوره بیان کرده، به اضافه به اون یه پسر نقلی هم بهش داده مثل حضرت سلیمان. و وهبنا لداوود، نگفته وهبنا سلیمان لداوود. خیلی این بحث از نظر زبان عربی، و وهبنا لداوود سلیمان، به داوود سلیمان دادیم. قصه حضرت داوود که شما خبر دارید، حضرت داوود در ظاهر چوپان بود. وقتی که بنی اسرائیل وضعشون به هم ریخت و یک که از یاغیگرا و طاغوت ها مسلط برشون شد و پخش پلا شدن، رفتن پیش پیغمبر و گفتن پیغمبر یه پادشاهی برای ما، یک رهبری برای ما تعیین بکن که ما بریم جنگ کنیم و برگردیم به کشورمون. خداوند هم گفت طالوت، اول قبول نکردن و بعدش قبول کردن. دیگه طالوت رهبر جنگ شد، اومدن تورای آبی دیدن و طالوت گفت از این آب کسی نخوره مگر یک قدر یک کف آب بخورید. خیلیاشون بیشتر خوردن و روشون سیاه شد و برگشتن، یه عده کمیشون موندن رفتن. حضرت داوود اون وقت یه چوپان بود، با ارتش ظاهرا نبود، ولی وقتی که دیگه ارتش یه عده کمی هم بودن داره حرکت میکنه، پرسینا کجا دارن میرن؟ دارن جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله. اینایی که مجاهد هستن میرن جهاد، رفتن جهاد. اونایی که دیگه برفتن خیلی باید شکر خدا رو بکنن اگر اسمشون توی مجاهدین ثبت شوشه بشه. خدا این خیلی عظمت داره جهاد، که پس منم میرم باشم. اومد باشم، ایشون اومد یه نوع سلاحی بود که حالا شاید اسمشون فلخون میذاریم، جذبه ما میگفتیم تو عراق بهش. اینا رو که فلسطین ازش استفاده میکنن در سنگ، دو تا فرض کن تنابه، وسطش یه چیزی سنگو میذاره، اینو تاب میده، بعد یکی از تنابا رو رها میکنه، میرسه به هدف. این اومد و در این جهت در هدفگیری خیلی خوب بود داوود. اومد نگاه کرد تو ارتش، دیدی که رأس ارتش دشمن جالوته و ارتش اونام خیلی ارتش عظیمی بود، لشکر اونا لشکر بزرگی بود. اومد با یه فلاخون زد به پیشونی جالوت و همونجا درک برستادش. همچین که جالوت افتاد لشکرم فرار کرد و داوود پادشاه شد دیگه، همه کار اون بود. حالا قصهش طویله. حالا این آقای داوود، اون جوانی که اون روز رفت جهاد، حالا من نمیتونم قضاوت کنم، پیش قضاوت کنم، ولی احتمال بدید و احتمال من میدم اون حرکت جهادیش که مجاهد بود و رفت برای خدا کشته بشه، عوض کشته شدن پادشاه شد و برگشت و این صفات پیدا کرد. و ضمناً بعد از اون هم یه سلیمانی پیدا شد. حالا شما بگید خب هر پادشاهی یه بچه پادشاهی دیگه داره دیگه. خدا میگه نه، این بنده خدا سلیمان بچه پادشاه نداشت. سلیمانه پسرش بچه نداشت، زن گرفت بچه پسر. یک بچه سقطی که بعداً قصهشو میگیم. نه اینجورم نیست اصلا، خدا این برنامه میگه برای اینکه ما بفهمیم. و وهبنا لداود سلیمان. اما سلیمان کی بود؟ نعم العبد. چه بنده خوبی بود. یعنی چه نعم العبد؟ یعنی بندگی داشت. نعم العبد یعنی در بندگی اول بود. نعم العبد که خوب بنده برای خدا بود. آدم باید سعی کنه بندگیشو کامل کنه. بندگی که کامل شد همه چیز درست میشه. انهو چرا؟ انهو اواب. سلیمان به سطح اوابین رسید، به درجه اوابین رسید. یعنی چه اواب؟ اواب ما تفسیرش کردیم در پدرش داوود، اینکه انسان گاهی سطح معرفتش، سطح توجهش که پایین میاد زود باید برگرده. این معنی ابوابه. یعنی اگر که غفلتی پیدا شد برای انسان، چیزی پیدا شد زود برگرده. مثلش میذارم، من شب خوابیدم. خب خواب یک حالت طبیعی بشر، خواب را از خواب که پا میشم در حالت خواب آدم غافل دیگه، آدم نیست، این عالم نیست، خواب دیگه. همچی که پاشد بگه الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، یعنی برگرده به خدا. یعنی خواب او رو از عبودیت منع نکنه. با آقایون با هم نشستن را اخلاط میکنن، زید رفت، کی اومد، کی نیومد، سیاست چی شد، تموم کردن، الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین. دو تا آیه بخونید، استغفار کنید. یکی از کشورهای دنیا الان هستن، یا عادت خوبی دارن، دو نفر که با هم دیگه مسلمونن، دو نفر که با هم دیگه میرسن صحبت میکنن، جلسه ای دارن، هر چی که دارن آخر حرفش میگن دعا. اصلا کلمه دعا را هم استفاده میکنن، زبانشون عربی نیست ولی کلمه دعا، میگه دعا دعا، دستاشون رو برمیدارن دعا میکنن، از هم دیگه جدا میشه. آخرین کارشون دعاست. یعنی اگر ما در این جلسه، در این صحبت، در این برخورد یه اشتباهاتی داشتیم، با استغفار و دعا درستش کنیم. حالا ما بلدیم صلوات میفرستیم به این حالتا. و این صفات، صفات مهمیه. یک آقای اومد اصلاح کنه سر حضرت امیر سلام. اصلاح کرد و برایش محاسن حالت اصلاح کرد و رسید به شارب و سیبیل های حضرت. گفت یا امیرالمومنین مقدار ذکر نگید تا من این رو اصلاح کنم. گفتم مگه میشه؟ نمیخواد. تعجب بشید. امشب اگر نشستید در قضای حضرت همی بفهمید چرا. کی بود اون کسی که لحظه‌ای که شمشیر بهش خورد ذکر خدا رو گفت. گفت راحت شدم. فست و رب الکعبه. قبل از امشب، مثلا امشبی باشه شب 19، قبل از شب 19 یکی دو شب، شاید شب 15 بود، 15 حضرت منبر رفتن. حضرت داشتن ارتش رو تهیه میکردن برای جنگ با معاویه. این ارتش میرفت، امروز میرفت، فردا برمیگشت. میرفتن نخیله تورای جنگ، باز برمیگشت. حضرت خیلی آزرده دل شدن، رفتن یک صحبت بسیار سختی کردن. آدم وقتی میخوره دلش میسوزه. یک امام عظیم مثل علی ابن ابی طالب به این روز برسه. بعد یک قرآن گرفتن، همین کار که ما میکنه، فنشره علی رأسه. ببینید اینجوری 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 قرآن گذاشتن رو سرش. ما اینجوری میذاریم، نه نشره، یعنی کل قرآن رو سرشون پخش کردن. گفتن خدایا که این مرگ علی میرسه، خدای من خسته شدم، مثلا اونام از من خسته شدن، منو ببر جایی که بهتر از اینها باشن، کسی بدتر از منی برای اونها مهیا بکن. دعای حضرت این بود. امتا یبعث اشقاها، گفتن اون اشقایی که من منتظرش هستم، که اشق الاخرینه یتبع اشق الاولین، کی میاتش من راحت کن. خب این دعای حضرت خیلی سریع مستجاب شد. چند روز گذشت، 3 روز 4 روز من نمیدونم، ولی بالاخره سحرگاه روز 19 بود که وقتی که حرارت شمشیری که این لعین به فرق حضرت زد، 2 صفت داشت. یکی شمشیری بود، یکی آلوده به زهر بود. خدا نکنه شما دستتون مثلا به یه جای زهر آلود بشه، نه فقط زبونتون. این زهر یهو آتیش میزنه به بدن آدم. اون وقت این شمشیر که فرود اومد، مستقیم رسید به مغز حضرت. ولی همین لحظه بود که حضرت فرمودن فست و رب الکعبه.